سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. انجمن سارنوالان افغانستان می گوید که اقدام طالبان در مورد منحل ساختن لوی سارنواله به معنی محو همه ارزش‌های عدلی و قضایی در این کشور است. این انجمن در اعلامیه دیروز گفت که لوی سارنواله در سیستم عدلی و قضایی یک کشور یک ارگان بی‌طرف است و این اداره در زمان شاه همان الله خان در سال 1921 میلادی در افغانستان ایجاد شده. پیش از این برخی از کارمندان لوی سارنوالی به رادیو آزادی گفته بودند که بر اساس فرمان ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان این اداره از بین رفته و حداقل 4000 تن کارهایشان را از دست داده. بر اساس این فرمان لوی سارنوالی افغانستان بر ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام تغییر یافته و شمار از صلاحیت های آن به محکمه و ریاست استخبارات طالبان منتقل شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به برخی رسانه‌های داخلی گفته که نهاد تازه ایجاد شده از کارمندان سابق لوی سارنوالی استفاده خواهد کرد، اما سارنوالان میگویند که تا هنوز در این مورد با آنها چیزی گفتن نشده. اتحادیه اروپا کمک مالی به ارزش 7 میلیون و 600 هزار یورو را برای مسئولیت غذایی در افغانستان اعلام کرد. این اتحادیه در خبرنامه دیروز گفت که این پول به پروژه‌ای که توسط مؤسسه افغان اید مدیریت می شود برای حمایت از دهاقین، بهبود تولید مواد غذایی و احیای زمین‌های للمی در ولایت بدخشان، دایکندی، غور، جوزجان، سمنگان و تخار اختصاص یافتند. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد حدود 19 میلیون تن با عدم مسئولیت غذایی در افغانستان روبرو هستند و در مجموع حدود 29 میلیون تن هم به کمک‌های بشری نیاز دارند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان میگوید که ترکیه سالانه 300 بورس تحصیلی را برای معسلان افغان اختصاص میدهد. این خبرگزاری دیروز اعلام کرد که آتشه تعلیمی سفارت ترکیه در کابل از این تصمیم انقره در دیدار با لطف الله خیرخواه معین وزارت تحصیلات عالی طالبان خبر داده. طالبان پس از منع دانش آموزان دختر بالاتر از سنف ششم از رفتن به مکتب در افغانستان در ماه دسامبر سال گذشته پوهنتون‌ها را نیز برای دختران افغان بستند. این اقدامات طالبان را بسیاری از کشورهای جهان به شمول ترکیه نکوهش کردند. ایالات متحده ای آمریکا حمله معترضان به سفارت سویدن در بغداد را شدیداً محکوم کرده و از نیروهای امنیتی عراق به دلیل عدم جلوگیری از هجوم معترضان به این محل دیپلماتیک انتقاد کرده است. صدها تن در اعتراض به سوختاندن قرآن کریم در سویدن روز چهارشنبه به سفارت آن کشور در بغداد هجوم بردند و بخشی از آن را آتش زدند. ایالات متحده از حکومت عراق خواسته که بر اساس مکلفیت‌های بین‌المللی خود در زمینه حفاظت از نمایندگی‌های سیاسی در عراق عمل کند. در این حال بغداد اعلام کرده که سفیر سویدن باید عراق را ترک کند. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، این اعلام صدر اعظم عراق دیروز پس از آن صورت گرفت که دو تن در مظاهره بر ضد اسلام در نزدیک سفارت عراق در سویدن یک نسخه قرآن کریم را زیر پا کردند. پیش از این یک سویدنی عراقی ولعصل در ماه جون در شهر استکهلم نسخه ای از قرآن کریم را زیر پا کرده و چند صفحه آن را آتش زده بود. وزارت خارجه چین میگوید که پس از آسیب رسیدن به کنسولگری این کشور در شهر حدیثه در اوکراین در اثر حمله راکتی روسیه تحولات در منطقه را از نزدیک دنبال میکند. یکی از مقامات وزارت خارجه چین در پاسخ به این سوال که آیا چین علیه روسیه اعتراض کرده یا خیر گفته که چین تماسهایش را با طرفهای زینف حفظ میکند و همه اقدامات لازم را برای اطمینان از مسئولیت مؤسسات و شهروندان چینی در اوکراین انجام خواهد داد. از آسیب رسیدن به کنسولگری چین در ادیسه در حال خبر داده می شود که حملات راکتی و تیارات بی پیلوت روسیه برای سومین روز پیهم بر مناطق مختلف اوکراین ادامه دارد. انتظار می رود که رقابت های کرکت بین تیم های افغانستان و پاکستان در ماه آینده در سریلانکا برگزار شود. شماری از رسانه های سریلانکا دیروز خبر دادند که کرکت بورد آن کشور درخواست کرکت بورد افغانستان را برای میزبانی از این بازی ها پذیرفته. کرکت بورد افغانستان از اداره کرکت سریلانکا خواسته بود یک استادیوم را برای رقابت های کرکت بین افغانستان و پاکستان به کرایه دهد. قرار است که تیم های کرکت افغانستان و پاکستان در سه بازی 50 اووره در اوایل ماه آگوست در سریلانکا با هم مقابل شوند.
تا
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که اتحادیه اروپا 18 تن به شمول 3 مقام حکومت طالبان را تحریم کرد.
حبیب الله آقا سرپرست وزارت معارف، عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه و عبدالحکیم حقانی سرپرست استر محکمه طالبان را تحریم کرده است.
وزیر خارجه ایران ادعا کرده که رهبران و جنگجویان مهم داعش از شرق میانه وارد افغانستان شدند. گزارش هم داریم در مورد این که اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه را علیه ایران وضع کرد. در برنامه حقوق اساسی و بشری هم می‌شنوید.
والدین مکلف است که این موضوع را به شکل منظمش با خود بگیره و با پیش ببره.
از پیام‌های شما:
همیه رجگه ما بند شد در فامیل ما کس عبدادانه تی ما داریم 20 نفر ما در خانه سیم کل سیاسر ما گجا بریم رای کودا کیره بگیریم دامن کیره بگیریم چق بزنیم ما رو به زندگی کدن بخیر پشیمان کدیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اتحادیه اروپا 18 تن به شمول 3 مقام حکومت طالبان را دیروز تحریم کرد. این افراد به دلیل نقص جدی حقوق بشری در افغانستان، سودان جنوبی، جمهوری آفریقای مرکزی، اوکراین و روسیه شامل لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا شدند. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این گزارش ارائه می‌کند.
در ادامه نگرانی ها از نقض حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، اتحادیه اروپا دیروز اعلام کرد که حبیب الله آقا سرپرست وزارت معارف، عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه و عبدالحکیم حقانی سرپرست استر محکمه طالبان را تحریم کرده است. شورای اروپایی در اعلامیه‌ای که در وبسایتش منتشر شده است گفت که تدابیر محدود کننده علیه 18 فرد و 5 نهاد به دلیل نقص حقوق بشر در افغانستان، سودان جنوبی، جمهوری آفریقای مرکزی، اوکراین و روسیه وضع شده است. در ادامه گفته شده که 6 نفر به دلیل خشونت مبتنی بر جنسیت در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار داده شدند که شامل 3 مقام حکومت طالبان می شوند. بر اساس اعلامیه این مقامات طالبان به دلیل نقششان در محروم کردن دختران و زنان افغان از حق آموزش و تحصیل، دسترسی به عدالت و عدم برخورد مساوی با زن و مرد در افغانستان تحریم شدند. اشخاص شامل لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا نمی توانند که به قلمرو این اتحادیه یا از طریق این قلمرو سفر کنند و اگر دارایی در اتحادیه اروپا داشته باشند منجمد می شود. پیش از این اتحادیه اروپا در هفت ماه مارچ امسال، یعنی یک روز پیش از روز جهانی زن، ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی و شیخ محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را به اتهام سرکوب و محروم کردن سیستماتیک زنان و دختران از مکاتب و پانتون تحریم کرده بود. در همین حال نمایندگی اتحادیه اروپا در سازمان امنیت و همکاری اروپا دیروز در بیانیه گفت که تصامیم طالبان برای ممانعت از دسترسی از زنان و دختران به مکتب‌های متوسطه و لیسه و پانتون‌ها و ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی، ملی و بین‌المللی و دفترهای ملل متحد در افغانستان را به شدت محکوم می‌کند. در بیانیه گفته شده که این تصامیم طالبان از زنان و همه جامعه را در افغانستان در موقعیت آسیب پذیری فزاینده قرار می دهد و پیامدهای منفی دارد. در بیانیه همچنان آمده است که اتحادیه اروپا به درخواستش از طالبان ادامه می دهد تا فوراً تصمیم های خود را علیه زنان و دختران لغو کنند. از سوی دیگر نمایندگی ایالات متحده در سازمان امنیت و همکاری اروپا در بخشی از بیانیه‌اش به روز پنجشنبه گفت که ایالات متحده از طالبان خواسته است که با تعهدات خود در مورد احیای اقتصاد پایدار عمل کنند، حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را رعایت و در برابر فعالیت‌های تروریستی مبارزه کنند. طالبان قبلا گفتند که به حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی متعهدند. حکمت طالبان به دوام وضع محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان به تازگی به بستن آرایشگاه های زنانه در این کشور دستور داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
وزیر خارجه ایران ادعا کرده که سران و جنگجویان مهم داعش از شرق میانه وارد افغانستان شدند. حسین امیر عبداللهیان در مورد حضور داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده و در عین حال خواستار رهایت عقاب ایران از سوی طالبان شده. بیشتر در این گزارش.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران ادعا کرده است که سران و جنگجویان مهم داعش از عراق، سوریه و لیبیا به افغانستان رفتند. او در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا ایران گفته است که ورود سران و عناصر جنگی داعش به افغانستان یک چالش در برابر حاکمان فعلی این کشور است. اما این دیپلمات بلندپایه ایران نگفته که بر اساس کدام شواهد و مدارک میگوید که اعضای برجسته داعش از این سه کشور و این که از کدام را وارد افغانستان شدند. افغانستان با عراق، سوریه و لیبیا مرز مشترک ندارد. ایران با افغانستان و عراق هم مرز است. وزیر خارجه ایران حضور داعش را در افغانستان به کشورش یک تهدید خوانده و گفته است که ایران با افغانستان 900 کیلومتر مرز مشترک دارد و از این رو هر گونه تحول و بی‌ثباتی در افغانستان می تواند بر امنیت ایران و شرایط اجتماعی این کشور در ولایت‌های مرزی تأثیر بگذارد. شورای امنیت ملل متحد در گزارش در ماه گذشته گفته بود که شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان از 4000 تا 6000 عضو دارد. طالبان به تکرار گفتند که داعش را سرکوب کردند و این گروه نسبت به گذشته خیلی ضعیف شده است. وزیر خارجه ایران در این مصاحبه در پاسخ به سؤال در مورد سفر یک تیم فنی ایران برای تعیین مقدار آب در بند کجکی گفت که یادداشت‌های بین سفارت ایران در کابل و وزارت خارجه طالبان تبادله شده و یک هیئت ایرانی به زودی به افغانستان سفر خواهد کرد. ایران چند ماه پیش نیز گفته بود که یک هیئت این کشور در آینده نزدیک از بند کجکی در ولایت هلمند در جنوب افغانستان دیدن خواهد کرد. امیر عبداللهیان گفته است که طالبان در آغاز وعده کرده بودند که توافق سال 1351 بین ایران و افغانستان در مورد حقابه ایران را عملی میکنند و چند بار بند آب را باز کردند اما به وعده خود عمل نکردند. وی در ادامه گفت که حاکمان فعلی افغانستان یک تفاوت با محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع این کشور دارند و آن این است که آقای غنی چند سال پیش بند کمال خان را افتتاح کرد و گفت که اگر می خواهید آب رایگان به شما داده شود نفت رایگان به افغانستان بدهید. وزیر خارجه ایران افزود این موضوع در بین طالبان مطرح نیست اما به گفتهش طالبان در دیدارهای رسمی به حقابه ایران اعتراف میکنند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیلها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان ادعا کرده که آلات موسیقی برای ترویج موسیقی و فساد از آن استفاده می شد و به آلات موسیقی را که از کابل و سایر ولایات جمع‌آوری کرده بود آتش زده. هنرمندان و نوازندگان هنر موسیقی در افغانستان با این حرکت طالبان مخالفند. آنها در واکنش می گویند که افغانستان تنها کشور بدون موسیقی و خاموش در جهان است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم خجسته کبیری.
واکنش‌های از هنرمندان و نوازندگان موسیقی افغانستان به شکستاندن و به آتش کشیده شدن آلات موسیقی از سوی طالبان. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روز چهارشنبه با نشر تصاویری از به آتش کشیده شدن آلات موسیقی در توییت نوشته است: وسایل و آلاتی که برای به گفته این وزارت ترویج موسیقی و فساد از آن استفاده می شد را آتش زدند. این وزارت در ادامه نوشته وسایل یاد شده را که از چند ماه به این سو از برنامه‌های بر اساس ادعای این وزارت بد اخلاقی که سبب گمراه شدن قشر جوان و خراب شدن جامعه شده بود جمع‌آوری کرده و با در نظر داشت حکم شریعت تخریب و از بین برده شدند. شکستاندن و آتش زدن آلات موسیقی از سوی طالبان واکنش تند برخی از هنرمندان و موسیقیدانان را برانگیخته است. یکی از نوازندگان موسیقی که نمی‌خواهد نامش به علت مشکلات امنیتی در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی میگوید افغانستان دیگر جای هنرمندان موسیقی نیست. او گفت:
"ز بس نور چشویل نیستم د دې لپاره چې اوس خو دوی راغلی دا یا منار سره یار شې شده چې دوی غلری شریعت
من هیچ چیز گفته نمیتوانم. حال اینها آمدن و شریعت را جاری میکنن. ما همین قدر میگوییم که ما د 12000 هنرمند از 11 یا 13 ولسوالی و ولایت هستیم. همه ما جمع میشویم میرویم. ما را از افغانستان ببرن. دیگر موسیقی در افغانستان ختم میشود. ما همه میرویم اگر پاکستان هر جا باشد.
بس مونږ ټول به یو چیرته لاړ شو چې پاکستان هندی هر چیرته هیڅ مونږ ولګي.
از سوی هم ناصر سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بر رادیو آزادی میگوید پس از حاکمیت طالبان افغانستان تنها کشور بدون موسیقی و خاموش در جهان است.
مثل دوران اول طالبان موسیقی کاملا در افغانستان قدغن بوده و مردم افغانستان از هر 5 حق موسیقیشان که دسترسی به آموزش موسیقی، شنیدن موسیقی، اشتراک در برنامه‌های موسیقی، امرار معیشت از طریق موسیقی و همچنان دسترسی به سهولت‌ها برای نشر موسیقی، تکثیر موسیقی و شریک ساختن موسیقی به جامعه دارند، محروم گردیده و افغانستان یگانه کشور خاموش در جهان است.
آقای سرمست مدعی است که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان در اگست 2021 آلات موسیقی، انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و ریاست تولید موسیقی رادیو تلویزیون ملی افغانستان را تخریب کردند و گفته او این دو نهاد فرهنگی مسئولیت بازسازی و انکشاف موسیقی در افغانستان را داشتند. با این حال ویان هنرجو از آوازخوانان افغان بر رادیو آزادی میگوید طالبان با شکستن آلات موسیقی نمیتوانند این فرهنگ را در افغانستان نابود کنند. او افزود:
طالبان نمیتوانند با شکستن طبله و یا هارمونیا فرهنگ یک کشور را نابود بسازند. در تمام کشورهای جهان یک مضمون درسیشون موسیقی است. طالبها فکرهای کورکورانه دارند. من منیس یک هنرمند هرچی در توانم باشم به خاطر وطن خود میکنم. حال هم مصروف کارهای جدید خود هستم و انشالله کارهای جدید من به زودی دوباره بیرق وطن و زودی انشالله بخیر نشر میشه.
پیش از این نیز با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان گزارش ها و ویدیوهای از شکستاندن آلات موسیقی و آزار و اذیت هنرمندان موسیقی افغانستان از سوی نیروهای طالبان به نشر رسیده است. طالبان با آغاز حاکمیتشان موسیقی را حرام دانسته و نشر آن را در رسانه ها ممنوع اعلام کردند و در آخرین مورد هم دستور دادند که مراسم عروسی باید بدون موسیقی برگزار شود. در همین حال پس از قدرت رسیدن دوباره طالبان بیشتر آوازخوانان و نوازندگان موسیقی نیز به علت ممنوعیت طالبان مشکلات امنیتی و بیکاری در برابرشان افغانستان را ترک کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اتحادیه اروپا تحریم های تازه را علیه ایران وضع کرده. این تحریم ها به دلیل حمایت تهران از حکومت سوریه و تهاجم روسیه بر اوکراین بر ایران وضع شده. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
اتحادیه اروپا از تحریم های جدید این اتحادیه علیه ایران دیروز خبر داد. شورای اروپایی در گزارش در وبسایت خود اعلام کرد که با توجه به حمایت نظامی ایران از تهاجم روسیه علیه اوکراین، این شورا چارچوب جدید را برای اقدامات محدود کننده روی دست گرفته است. تحریم های جدید شامل ممنوعیت صادرات پرسه هایی است که در ساخت تیاره های بی پیلوت نیز استفاده می شود. بر اساس بسته جدید تحریم ها، 6 فرد ایرانی به دلیل دست داشتن در ارسال سیستم های دفاع هوایی به سوریه و تحویل دهی تیاره های بی سرنشین به روسیه در لیست سیاه قرار داده شدند. بر سفر این افراد تحریم وضع شده و شرکت ها و شهروندان اروپایی از معامله با افراد و شرکت های تحریم شده ایرانی منع شدند. این دور جدید تحریم ها به ادامه 3 بسته تحریم های اتحادیه اروپا در پیوند به ارسال تیاره های بی سرنشین ایرانی به روسیه وضع شدند. در گزارش شورای اروپایی همچنان آمده است که تصمیم تازه نمایانگر اراده اتحادیه اروپا برای ادامه واکنش سریع و قاطع به اقدامات ایران است و اتحادیه اروپا تحویل تیاره های بیپیلوت ایرانی به روسیه و استفاده مرگبار از آنها در جنگ علیه اوکراین را محکوم می کند. ایران ماها ارسال تیاره های بی‌سرنشین به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین را تکذیب کرده بود، اما بالاخره پس از ارائه شواهد و مدارک معتبر از سوی نهادهای غربی، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در ماه عقرب پارسال تایید کرد که تهران به روسیه تیاره های بیپیلوت داده، اما به گفتش تحویل دهی این تیاره ها پیش از جنگ اوکراین صورت گرفته بود. اوکراین حکومت ایران را به دروغگویی متهم کرده و گفته است که تا حال صدها تیاره بی‌سرنشین ایرانی را سرنگون کرده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان.
اکثریت روزنامه ها و نشریه های چاپ بریتانیا در شماره های اخیر خود در مورد سرنوشت رئیس کمیته دفاعی پارلمان این کشور بحث کردند که به خاطر پست یک توییت و ویدیو در مورد افغانستان و ظاهراً طرفداری از طالبان اکنون تحت تنقید قرار دارد. روزنامه نشنال ورد می نویسد ویدیوی رئیس کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا توبایس الوود از حزب محافظه‌کار او را برای عدم اعتماد در این کمیته روبرو ساخته است. آقای الوود در تویتر خود نوشته بود افغانستان کشور است که تحول کرده، امنیت به درجه وسیع در آن بهبود یافته، فساد کمتر شده و کشت کوکنار از بین رفته است. با نوشته روزنامه، سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد از این ویدیو و تویت وی استقبال کرده است. اما با نوشته روزنامه آقای الوود به این توجه نکرده که طالبان بعد از برگشت به قدرت سرکوب کننده ترین اقدامات را علیه حقوق زنان در افغانستان پیش گرفتند. روزنامه بلفاست تلگراف می نویسد الوود سابق وزیر دفاع بریتانیا با نشر ویدیو و ادعای بهبود حالت در افغانستان از سوی اعضای پارلمان از حزب خودش برای عدم اعتماد روبرو است. به نوشته بلفاست تلگراف هرچند آقای الوود از نشر ویدیو و این پیام خود معذرت خواسته، ولی این اقدام تلاش ها را برای برکناری و خاتمه نداده است. روزنامه ایندیپندنت از قول یک عضو کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا مارک فرانسیس نوشته که میگوید با ستایش از سیستم اداری و نظم طالبان آقای الوود یاوهگویی کرده است. فرانسیس ادعا کرده که الوود به این تلاش های طالبان که میخواهند متحدین بریتانیا و ترجمان های آنها را از بین ببرند اشاره نکرده و اینکه دختران جوان در نظام طالبان از تعلیم محروم شدند. ایندیپندنت همچنان به محدودیت‌های کار زنان در نظام طالبان اشاره کرده است. نشریه میل آنلاین تصاویر سفر اخیر الوود را به نشر رسانده که او در تویتر خود گذاشته بود. در یکی از این تصویرها او در یکی از دشت‌های هلمند استاده و روی عکس خود نوشته که اینک دوباره در هلمند است. به نوشته نشریه بعضی از همکاران آقای الوود در کمیته دفاعی به طور استهزا گفتند که یک چیز در تصاویر او کم است که می گفت کاش شما هم اینجا بودید. بنوشته میل آنلاین آقای الوود معذرت خود را ابراز کرده و فیلم را که در افغانستان گرفته بود از تویتر دور کرده است. او گفته است در سیاست یک نکته مهم است که در صورت اشتباه دستها را بلند کرده و به اشتباه خود اقرار کند. کاری که به گفته او خودش انجام داد.
بر اساس تازه ترین ردبندی مؤسسه هنلی، پاسپورت افغانستان کم اعتبارترین پاسپورت در سطح جهان و پاسپورت سنگاپور معتبرترین پاسپورت معرفی شده. بر اساس گزارش تازه این مؤسسه، دارندگان پاسپورت سنگاپور می توانند به 192 کشور جهان سفر کنند و دارندگان پاسپورت افغانستان صرف می توانند به 27 کشور بدون ویزا سفر کنند. این در حالی است که برخی از افغانها از کندی روند اخذ پاسپورت شکایت دارند. نورالله پتمن سخنگوی ریاست پاسپورت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این زمینه پاسخ نداده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مؤسسه موسوم به هنلی در تازه ترین رتبه بندیش پاسپورت افغانستان را کم اعتبارترین پاسپورت جهان معرفی کرده است. این سازمان که اعتبار پاسپورت 199 کشور را بر اساس اطلاعات اتحادیه بین المللی ترانسپورت هوایی رتبه بندی می کند و در 40 کشور نمایندگی دارد، در گزارش روز سه‌شنبه‌اش نوشته که دارندگان پاسپورت افغانستان می توانند تنها به 27 کشور بدون ویزا سفر کنند. اما در این رتبه بندی پاسپورت سنگاپور معتبرترین پاسپورت جهان معرفی شده که دارندگان آن می توانند بدون ویزا به 192 کشور جهان سفر کنند. بر اساس این رتبه بندی پاسپورت کشورهای جرمنی، ایتالیا و اسپانیا در رتبه دوم و پاسپورت کشورهای فنلند، اتریش، فرانسه، ژاپن، لوکزامبورگ، کره جنوبی و سویدن در ردیف سوم قرار دارند. پاسپورت کشورهای عراق، سوریه، پاکستان و یمن نیز از پاسپورت افغانستان جلوتر است. مؤسسه هنلی سال گذشته نیز پاسپورت افغانستان را کم اعتبارترین پاسپورت جهان معرفی کرده بود. با اینکه پاسپورت افغانستان کم اعتبارترین پاسپورت در جهان به حساب می آید، اما با آن هم گرفتن آن برای افغانها دشوارتر شده است. حسیب باشنده شهر کابل می گوید که در 22 ماه سرطان سال گذشته تقاضای پاسپورت کرده، اما با گذشت بیش از یک سال هنوز جواب دریافت نکرده است. او مدعی است که تنها با پرداخت پول زیاد در بازار سیاه می توان به سرعت پاسپورت گرفت.
پارسال ثبت نام کردم اما هنوز نوبتم نرسیده. آنهایی که پول دارن می توانند در یک روز از بازار سیاه پاسپورت بخرن. در آنجا قیمت پاسپورت بین 1200 تا 2000 دلار است.
تهمینه باشنده ولایت بلخ میگوید با اینکه پرونده پناهندگی جرمنی را دارد، اما از اینکه پاسپورت ندارد هنوز در افغانستان است.
در 2022 پاسپورت ما اکسپایر شده و ما با وجودی که مراجعه کردم تا پاسپورت جدید به دست بیارم و ما موفق نشدم، چون گفته شد که تنها کسایی میتونن پاسپورت رو به دست بیارن که سالشان از 65 سال بالا باشه و مریض بسیار عاجل باشه.
از نورالله پتمن سخنگوی ریاست پاسپورت حکومت طالبان در مورد نگرانی مردم و روند صدور پاسپورت پرسیدیم، اما او به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. گفتنی است که پیش از این سازمان بین المللی پاسپورت و چندین سایت اینترنتی در ارزیابی هایشان نیز پاسپورت افغانستان را به اعتبارترین پاسپورت جهان نامیدند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
رادیو آزادی را می توانید روی موج متوسط 1296 هم بشنوید.
پیام ها و نظریات شما.
برادر عمی صدای باره، برادر با گوش مسئولین بین المللی و یا جانیان برسانید که همی حقوق ما را این دولت طالبان گوش کار انداخته و گمیش نوام متقاعدین هیچ حقوقشان نمیتن در قصهش هست. همی صدای ما را با گوش جانیان یا بین الملل برسانید که همی حقوق ما هست طریق بانگ جانی یا کدام رسانه بین المللی اجرا شد. بخاطر اینکه ما متقاعدین با بسیار مشکلات اقتصادی دچار هستیم، این دنیا به علاوه سیاست بازی میکنه، این خوب پروژه است، از کشورهای ابرقدرت از این پروژه حدود خلاص نمیشه، این حقوق ما را میداد. ولی ما متقاعدین در قاد سوختیم، حقوق ما نه 3 سال است که نمیتا ما به کی عرض شکایت کنیم.
ما یکتن از متقاعدین لایش سمنگان هستم. امی امارت اسلامی دیگه بخشار کم و بیش معاش دادن مثل معلولین و معیوبین و معلمین و غیره. از این تقاویدی نیده چرا چی بنا کده که این معاست جا داله نمیشه؟
واجد ازی چیست که میخیزی عرشگه قدر مردم تاوان کده، نه قدر مصرفه سر عرشگه خود کده، کسی قرض کده، کسی طلای خود فروخته، کسی زمین خود فروخته، کسی موتر خود فروخته، که باش که ما یک لقمه اقلال روزی پیدا کنیم. همی عرشگه ما بند شد در فامیل ما کس عبداد آنتی ما داریم، 20 نفر ما در خانستیم، کلش سیاسر. ما گجا بریم رای کده کیره بگیریم، دامن کیره بگیریم، چق بزنیم، ما رو خود زندگی کدن بخی پشیمان کدین. یک مرگ اسمیم خدا او رو هم بیاره که خلا شوه. ما پیدایش خداوند دستی، ما را الله پیدا کده، ما را شما پیدا نکده، سر ما شما مروزی را هم قطع میکنه. یک قطر اشتکه است، فامیل کلان است، کرای خانه است، بل برق است، جوری است، ناجوری است، کار نیست، قیمتی است، ما چی کنیم؟ آخر ما چی کدیم؟
شما
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. انجمن سارنوالان افغانستان میگوید که اقدام طالبان در مورد منحل ساختن لوی سارنوالی به معنی موی همه ارزش‌های عدلی و قضایی در این کشور است. اتحادیه اروپا کمک مالی به ارزش 7 میلیون و 600 هزار یورو را برای مسئولیت قضایی در افغانستان اعلام کرد. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان میگوید که ترکیه سالانه 300 بورس تحصیلی را برای محصلان افغان اختصاص داده. ایالات متحده ای امریکا حمله معترضان بر سفارت سویدن در بغداد را شدیداً محکوم کرده و از نیروهای امنیتی عراق به دلیل عدم جلوگیری از هجوم معترضان به این محل دیپلماتیک انتقاد کرده. وزارت خارجه چین میگوید که پس از آسیب رسیدن به کنسولگری این کشور در شهر اودسا در اوکراین در اثر حمله راکتی روسیه، تحولات در منطقه را از نزدیک دنبال میکند. و انتظار می رود که رقابت های کرکت بین تیم های افغانستان و پاکستان در ماه آینده در سریلانکا دایر شود. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهی شما تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام. امروزه مسئله خزانت فرزندان از منظر حقوقی و شرایط آن از اهمیت برای برخوردار و یکی از چالش های پدر مادر هاست که در مورد خزانت فرزندان خود تصمیم بگیرند. ما نیز در این برنامه قصد داریم به بررسی موضوع خزانت فرزند و شرایط آن بپردازیم و عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغانستان در خارج از این کشور، در این بحث ما را همراهی میکند. آقای مصبا را در آغاز به برنامه خوش آمدید گفتم و اگر لطف کرده در شروع صحبتهایتان در مورد معنی لغوی خزانت بگوین که خزانت یعنی چی؟
یکی از آثار انحلال ازدواج امی بحث خزانت یا پرورش طفل است. قانون مدنی افغانستان از ماده 236 الا 255 در کل در رابطه با این مسئله خزانت طفل صحبت کرده، به خاطر که در جامعه افغانی یک موضوع بسیار اساس است و لازم است که در این مورد قوانین وجود داشته باشه، که الحمدلله ما فقه حنفی داریم که در قانون مدنی این موارد را در حقیقت از فقه گرفته شده. خزانت طفل در حقیقت نگهداری و پرورش طفل است از لحاظ لغوی، و این پرورش و نگهداری از لحاظ جسمی، روحی، مادی و معنوی است، شامل تعلیم، تربیت و سایر موارد میشه که این از جمله حقوق طفل بالای والدین است. و زمانی که این مسئله توسط محکمه و یا هم غیر از محکمه راجع میشه، والدین مکلف است که این موضوع را به شکل منظمش با عهده بگیره و به پیش ببره. و می اساس قانون مدنی در ماده 236 خزانت را قسم تعریف کرده که عبارت از حفاظت و پرورش طفل است در همو مدتی که توسط قانون باید اشخاص به او مکلف باشه، و فقط کسایی میتونه که از این حق مستفید شوند که در قانون ذکر شده باشه، یعنی هر کس نمیتونه که از این حق بتانه یک طفل را تحت مراقبت و پرورش خود قرار بده.
خب میشه بگوین که سن حضانت فرزندان چند سالگی است؟ مثلا حضانت دختر تا چند سال و از پسر تا کدام سال در نظر گرفته شده است؟
خب بر اساس ماده 249 قانون مدنی افغانستان مدتی که طفل تحت حضانت قرار میگیره برای پسر عمر اکمال سن 7 سالگی را در نظر گرفته و به می اساس برای دختر هم اکمال سن 9 سالگی را در نظر گرفته. باز مورد در ماده 250 قانون مدنی قسم ذکر شده که این میاد یا می مدت 7 سال و 9 سال الا 2 سال دیگه هم قابلیت تمدید را داره. خب این مسئله به خاطر که این حق اولویت برای مادر داده شده و به خاطر که طفل آغوش و پرورش مادر و محبت مادر بیشتر نیاز داره و در حقیقت بحثی میاد یک فلسفه شیعی هم است که امی مانع برای طلاق است. یعنی زمانی که ازدواج صورت میگیره به بهانه های عادی نباید که ازدواج از بین بره و یک موردی که در حقیقت تضمین کننده از این موضوع است، البته در قوانین موضوع افغانستان امی است که طفل تا زمان پسر الی 7 سال و دختر الی 9 سال و اگر 2 سال باز به حکم محکمه اضافه شود پسر 9 سال و دختر 11 سال تا به می حدود را طفل باز مربوط به مادر میشه و از او به بعد باز پدر ارتباط میگیره و بعد از اکمال سن 18 سالگی باز طفل آزادی اراده خود را داره که به هر کس زندگی میکنه. به می اساس مدت موضوعی است که مهم است، از یک طرف نظم است چون مسئله مربوط میشه به پدر از لحاظ نسب و از طرف دیگه یعنی این موضوع برای افغانهای ما مهم است که باید این موضوع را بفهمه که حضانت طفل فقط همین میاد است که در قانون مدنی قید شده.
میشه در مورد شرایط حضانت فرزندان توضیح بدین و بخصوص بعد از طلاق زوجین اگر لطف کرده بگین که چگونه است؟
خب شرایطی که برای حضانت طفل در نظر گرفته شده در ماده 238 قانون مدنی افغانستان است. در اونجا بحثی است که هر کسی که پرورش یا حضانت طفل را به عهده میگیره باید یک شخص عاقل باشه، از لحاظ یعنی حاکمیت بالای عقل خود داشته باشه، از لحاظ صحی و بالغ باشه، یعنی سن 18 سال را تکمیل کرده باشه و از طرف دیگه امین باشه، یعنی امانتدار باشه تا ای که سبب زیای طفل نشه، مشکلات برای طفل به وجود نبیایه، چون بحث پرورش طفل، تربیهش، تعلیمش، ای همه موارد مسئله مهم است. از طرف هم باز شرط دیگه ای است که زمانی که بحث انحلال ازدواج مطرح میشه باز مادر طفل بیشتر مستحق از این میشه که همو طفل به او ارتباط میگیره بگیره و این موضوع مشروط به ای که امی شرایطی که در ماده 238 آمده در نظر گرفته شده. از طرف هم زمانی که مسئله طلاق مطرح میشه طبعا بحث حضانت من حیث یکی از آثار ازدواج بعد از انحلال یا جدایی بین خانم و شوهر بوجود میه، در حالی که در حالتی که عادی باشه مسئله از لحاظ قانون مشخص است، چون نفقه طفل مربوط میشه به شوهر و طبعا پرورش و تربیه در کل مادر نقش اساسی داره، زمانی که زندگی مشترک باشه این مسئله مهم نیست. ولی موضوع زمانی اهمیت خود به دست میاره که جدایی به وجود بیاید و اطفال بدون سرنوشت باقی بمانه، به خاطر که تربیه اطفال، پرورش اطفال و سایر مواردی که خصوصا در عمر کم است دایی این مربوط میشه و بدون شک به هر دو والدین. همچنان بحث دیگه بحث اجورت است. اجورت یعنی یک شرطی است که امون کسی که حضانت بر عهده از او است او مستحق اجورت است از شوهر، شوهری که مثلا بحث طلاق مطرح شده باشه است. اما تا زمانی که بحث طلاق و مدت عدت که 4 ماه و 10 روز است سپری نشه، در این مقطع زمانی بحث اجورت مطرح نمیشه. به می اساس به خاطر از این که طفل بتانه که از حضانت خوب برخوردار باشه، در صورتی که ثابت شود توسط محکمه که زن ناشزه هست و سن طفل از 5 سال متجاوز نکرده باشه، باز به اساس حکم محکمه طفل به کسی سپرده میشه که به مصلحت طفل باشه، امو حالت یعنی بتانه که به شکلی منظمش تحت حضانت قرار بگیره.
بله. خب بعد از طلاق توافقی شرایط حضانت فرزند چگونه است؟
خب زمانی که والدین فوت میکنه، باز هم به خاطر که اطفال بدون سرنوشت نمانه، قانون مدنی افغانستان در مواد 239، 240 و 241 یک سلسله اشخاص را از لحاظ ترتیب درجه بندی کرده که اونا میتونن که مستحق ازی باشه که حق حضانت را داشته باشه، که در او جمله طبعا بحث مادر است. در قدم اول باز مادر، مادر یعنی مادر کلان، مادری و بالاتر از اون به هر حدی که باشه. باز در قدم دوم مادر پدر است، یعنی مادر کلان پدری. در قدم سوم خواهر اعیانی که هم از پدر و مادر یکی باشه، باز خواهر اخیافی که تنها از مادر باشه از پدر نباشه، خواهر علاتی که از پدر باشه ولی از مادر نباشه، باز به می سلسله دختر خواهر عیانی یعنی خواهرزادی اصلی، دختر خواهر یا خواهرزادی که از مادری باشه و خواهرزادی که تنها از پدر باشه، باز در قدم سوم خاله، خاله اصلی که هم از پدر و هم مادر باشه، و خاله اخیافی که تنها از مادر باشه، خاله علاتی یعنی هر حالتش که باشه خاله هم مستحق است، باز خاله پدر، خاله پدری یعنی اصلی باشه، خاله مادری باشه، یعنی خاله عمه، عمه مادر هم نقش داره، عمه پدر هم نقش داره. و باز بحث در ماده 240 قسمی آمده که اگر هیچ کسی از اینا موجود نباشه، باز بحث به اساس حقوق میراث موضوع عصبه مطرح است، به مو اساس به پیش میره، یعنی به مو فرمول حق میراث که یک بحث کاملا جدا است، به مو اساس بحث حضانت طفل هم مربوط میشه به اونا. ولی فرض بکنیم که اگر عصبه هم وجود نداشته باشه، باز مسئله ماده 241 بحث ذوی الارحام یا کسایی که خیشای از طرف خانم باشه و اونا مطرح هست، مثلا پدر کلان مادری، برادر مادری، برادرزاده مادری، کاکایی که از تنها مادری باشه، مامای اصلی، مامای که تنها از پدر باشه از مادر نیست و به این اساس مامایی که از مادر باشه و از پدر نیست، یک سلسله کسایی است که اونا نمیتونن که حضانت را به عهده بگیره، مثلا در صورتی که طفل پسر باشه، دختر کاکا، دختر عمه، دختر ماما و دختر خاله نمیتونه که طفل پسر حضانتش بگیره، و به مو اساس اگر طفل دختر باشه به مو اساس پسر کاکا، پسر عمه، پسر خاله اینا نمیتونن که امو حضانت طفل به عهده خود داشته باشه.
شرایط حضانت فرزند بعد از فوت والدین چگونه است؟ البته بعد از فوت والدین داشتن حضانت فرزندان به دوش چی کسانه میتونه باشه؟
خب بخاطر از این که حضانت یکی از حقوق اطفال است بالای والدینش یا هم کسایی که در قانون ذکر شده، مشخص شده و می خاطر زمانت اجرا برای از این هم در قانون وجود داره که از این حق به شکلی که در قانون ذکر شده باید استفاده شود و تضمینش قسمی است که باید اگر فرض مثال باز داده نمیشه به مرقمی که در قانون ذکر شده باز بحث سلبش مطرح است که از جمله موضوع اهلیت است، یعنی کسی که حضانت را به عهده میگیره باید اهلیتش داشته باشه که او عاقل بودن است، بالغ بودن است، یعنی اکمال سن قانونی و امانت دار بودن است. از طرف دیگه بس قسمی است که اگر زن ناشزه ثابت کرده و عمر طفل از 5 سال بیشتر نباشه موضوع خصوص هم ممکن است که حضانت طفل از پیشش سلب شود حقش. همچنان اگر حضانت طفل مربوط میشه به پدر و پدر هم و ثابت شود که بودن طفل با پدر به مصلحت طفل نیست چون آینده طفل مهمتر است از همه چیز، در خصوص باز به اساس حکم محکمه امکان داره که امو حق از پیشش سلب شود. از طرف دیگه در صورتی که در حکم محکمه مواردی ذکر شده باشه که از او باید ابا بورزن امو کسی که حضانت طفل را به عهده داره، مثلا رفتن به سفر بدون از این که از پدرش اجازه گرفته شده و یا هم رفتن با طفل به سفر بدون از این که از اونمو خانم یا کسی که بر مبنای قانون حق حضانت بر عهده از او است، در صورتی که این موارد شده یا جلوگیری از ملاقات یا هم ثابت شده که امو تربیه لازمه که برش بکار است اینا نمیتن برش تربیه نمیکنه یا ضرر وارد است برایشان یا در یک محیطی است که او محیط برایش یک محیط مناسب نیست. البته بعضی موارد به مبنای حکم قانون و محکمه صورت میگیره، اینطور نمیشه که مثلا طفل با کسی باشه و پدر ادعا بکنه که طفل ما درست نیست و بره و طفل خود بیارنی، باید موضوع به محکمه بره و از طریق محکمه واسه پیش بکنه موضوع.
درست. چی زمانی حق حضانت از والدین سلب میشه و با کدام دلیل؟ چرا؟
خب از این که در کل نفقه اولاد مکلفیت پدر است و طبعا مادر هم نقش خود را داره چون یکی از موارد اساسی ازدواج امی است که باید طفل به وجود بیاید، تولید مثل شود و این طفل افراد سالم به جامعه تقدیم شود. به می اساس به اینمی استوار است که پرورش طفل اساسا مربوط والدین می شود و والدین حق انصرافی از این را ندارن. ماده 256 قانون مدنی بحث را قسم مطرح می سازد که پدر تا زمانی که پسرش صغیر باشه و تا زمانی که توان کار را به عهده بگیره و همچنان دختر الا ازدواجش مکلف است که پدر برش امو نفقه را در نظر بگیره به تبرش و بحث تعلیم و تربیه از او هم مطرح است، یعنی منصرف شده نمیتونه. ولی بحث از این که در خصوص حق حضانت اگر ثابت شود که بودن طفل با پدر یا مادر به مصلحت طفل نیست، باز اونجا ماده 251 قانون مدنی موضوع قسم واضح ساخته که او را به شخص دیگه که البته اونم کسایی که در لست هستن که او باز پدر مادر مادر است و به میاساس خواهر و اونم سابقه لستی که در ماده 249 ذکر شده با اونم ارتباط میگیرن. یعنی نمیشه که پدر و مادر از این حق به رضایت خود انصراف بورزه، مگر اینکه اهلیت نباشه، مگر اینکه ثابت شود که توانش نداره از لحاظ مزید که باز برای خود طفل ضرر وارد شود. باز این خصوص البته او بر مبنای حکم محکمه امکان پذیر است.
آیا پدر یا مادر میتونه از حق ازانت فرزندان خود صرف نظر کنند؟ اگر میتونند در کدام حالات؟
در خصوص حق حضانت اگر به هر کس ارتباط میگیره، خب مسئله بسیار مهمی است که بی باید توسط حکم محکمه صورت بگیره. هدف اساسی از این حقی است که فقط امو طفل تربیه سالم و پرورش سالم به دست بیاره و یک شخص سالم به جامعه تقدیم شود. به می اساس در حکم محکمه سایر موارد ذکر میشه، نظر به نویت قضیه، در اونجا بحث ملاقات، طریقی که چطور باید ملاقات صورت بگیره و کدام روزها و با حضور داشتی کیها، یعنی موجودیت حکم یا کسایی که در قضیه همین حیثی اشخاصی بی طرف هستن باشن یا در بودن با بودن پدر و مادر. دیگه این مسائل کل شامل حکم محکمه است و اگر محکمه قسمی حکم بکنه که پدر هفته یک یا دو بار بتانه با اولاد خود ببینه، بازه خصوص اونمو مادر طفل مانی ازی شده نمیتانه و شرایط بسیار مشخص نیست در قانون، فقط ارتباط میگیره به وضعیت قضیه که تا چه حد اینا میتانن که با کدام شرایطی طفل را ملاقات بکنه، ولی ملاقات با طفل یک امری است که ممانعت قانونی نداره.
شرایط ملاقات طفل از چی قرار است؟ اگر یک جانب قضیه مثلا پدر و یا مادر که حق ازانت برادی است اجازه ملاقات طفل خود به جانب مقابل نتن، شخص مقابل چی باید کرد؟
خب بحث ازانت طفل یک مورد است، ولی ای که مادر طفل از لحاظ چی تصمیمی میگیره به خاطر زندگی آینده خود، او بحث جداست. قسمی که مدت حضانت طفل برای مادر که اونمو 7 سال و 9 سال در نظر گرفته شده و اونمو شرایطی خاصی که برای حضانت در نظر گرفته شده، او موارد آثار بالای تصامیم مادر نداره. مادر میتونه که با کسی دیگه ازدواج بکنه و این مشکلی برای حق حضانتش وجود نمیاره، مگر ای که بحث از این مطرح شده که با مصلحت طفل نیست اینمی ازدواجش، باز وجه هم حضانت از پیشش البته به اساس حکم محکمه ممکن است که گرفته شده، ولی در کل میتونن که یک مادر با وجودی که طفل خود را تحت پرورش خود قرار داده میتونه که با اشخاص دیگری عروسی بکنه. یک مسئله مهم در اینجایی هم است که زمانی که بحث اجورت مطرح میشه، یعنی از اجورت هم مستحق است با وجودی که بتونه با اشخاص دیگه شخص دیگه عروسی بکنه، کدام مانعی برش وجود نداره.
خب اگر مادری در مدتی که حضانت طفل و دوش است با شخص دیگری عروسی کنه، آیا حق حضانت از وی گرفته میشه یا چطور؟
خب مواردی که به اساس حکم قانون یک طفل از والدین باید گرفته شوه، او هم در صورتی که تحت حضانت قرار میگیره، او فقط مواردی است که یعنی در به مصلحت و به فلاح اونمو طفل حالات نمی باشه و اونمو کسایی که از لحاظ درجه امور لستی که مثلا مادر مادر یا مادر کلان مورد کلان ما داری به مدرجه که بالا بره به می اساس خواهر و اونم انواعی که خواهر که علاتی و عیانی و خیافی و یا سایر کسایی که مطابق قانون هستن اونا میتونن که باز در صورتی که مسئله حضانت هم ساعت خطر باشد طفل از مادر پدر بگیره، ولی در کل اطور در این مورد کدام موضوعات بسیار خاصی وجود نداره، چون بدون شک که پدر و مادر زیاد مهربان نسبت به همه کسی دیگه است. به خاطر قانون در این مورد بیشتر زیاد وضاحت های خاصی خود را ارائه نکرده.
و در کدام حالات قانون حق داره که طفل از والدینش بگیره؟
خب مواردی که به اساس حکم قانون یک طفل از والدین باید گرفته شود، او هم در صورتی که تحت حضانت قرار میگیره، او فقط موردی است که یعنی در به مصلحت و به فلاح اونمو طفل حالات نمی باشه، و اونمو کسایی که از لحاظ درجه امو لستی که مثلا مادر یا مادر کلان ماداری به مدرجه که بالا بره به می اساس خواهر و اونمو انواعی که خواهر که علاتی و عیانی و خیافی و یا سایر کسایی که مطابق قانون هستن اونا میتونن که باز در صورتی که مسئله حضانت هم ساعت خطر باشد طفل از مادر پدر بگیره، ولی در کل اطور در این مورد کدام موضوعات بسیار خاصی وجود نداره، چون بدون شک که پدر و مادر زیاد مهربان نسبت به همه کسی دیگه است. به خاطر قانون در این مورد بیشتر زیاد وضاحت های خاصی خود را ارائه نکرده.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.
عشق تو
آرام
مثل دوتارم گر نباشد عشق تو.